در بخش خبری ساعت 11 از استودیو خبر رادیو فردا با شما هستم. کمیته نظارت بر برجام اجرایی شدن تمدید تحریم‌ها را ناقض توافق هسته‌ای اعلام کرد. فرزند مهدی کروبی میگوید پدرش بار دیگر خواستار محاکمه علنی خود شده است. نخست وزیر بریتانیا میگوید کشورش در برابر آنچه که تهدید ایران توصیف کرد در کنار کشورهای شورای همکاری خلیج فارس خواهد ماند. خوش آمدین به این بخش خبری. من مرتضی قاسم‌فر هستم. کمیته نظارت بر برجام در ایران اجرایی شدن مصوبه کنگره آمریکا درباره تمدید قانون تحریم‌ها را نقض فاحش برجام اعلام کرد. جلسه کمیته نظارت بر برجام روز چهارشنبه به ریاست حسن روحانی برگزار شد. پایگاه اطلاع رسانی دولت ایران اعلام کرد در این جلسه پیشنهادهایی در واکنش به اقدامات احتمالی آمریکا مورد تصویب قرار گرفت. در این جلسه همچنین وزارت خارجه ایران گزارشی از اقدامات دیپلماتیک و مذاکرات سیاسی با کشورها را در اعتراض به موضوع تمدید قانون تحریم‌ها ارائه داد. هیئت نظارت برای پیگیری این مصوبات قرار است هفته آینده در این زمینه تشکیل جلسه دهد. محمد تقی کروبی، فرزند مهدی کروبی، شامگاه چهارشنبه در صفحه فیسبوکش نوشت پدرش در دیدار با خانواده بار دیگر خواستار برگزاری دادگاهی علنی برای محاکمه خود شده است. به نوشته محمد تقی کروبی، مهدی کروبی گفته است از مردم بخواهید دعا کنند تا به تعبیر او آقایان شهامت محاکمه‌ام را در دادگاهی علنی بیابند. آقای کروبی تصریح کرده است در این صورت معلوم می شود اعتراض مدنی ما جنایت بود یا کسانی که به گفته او برای دروزه دنیا مرتکب آن رفتارها شدند. دو روز پیش غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه گفته بود این نهاد آماده محاکمه میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد است. او گفته بود این افراد جنایت کردند. آیت الله خامنه‌ای و اصولگرایان رهبران معترضین به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 را سران فتنه می‌خوانند و این ستم در 6 سال گذشته بدون محاکمه در حبس خانگی اند. ترزا می، نخست وزیر بریتانیا، به کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس اطمینان داد لندن در مقابله با آنچه که او تهدید ایران خواند با آنها همکاری میکند. خانم می روز چهارشنبه در جریان اجلاس سالانه شورای همکاری کشورهای خلیج فارس در بحرین ایران را به ستیز جویی در منطقه متهم کرد. در واکنش بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران صحبت‌های نخست وزیر بریتانیا را ناشی از تلاش لندن برای عقد قراردادهای تسلیحاتی جدید با کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس خواند. آقای قاسمی بریتانیا را به مداخله جویی، گسترش ناامنی و جنگ متهم کرد. بریتانیا از پاییز سال گذشته ساخت یک پایگاه نیروی دریایی در بحرین را آغاز کرده است. رسانه‌های دولتی سوریه از تسلط کامل نیروهای ارتش این کشور بر منطقه مرکزی شهر حلب خبر دادند. نیروهای سوری در روزهای اخیر موفق شدند با حمایت ایران و روسیه بیشتر مناطق تحت کنترل شورشیان در حلب را بازپس بگیرند. در همین حال شورشیان خواستار برقراری آتش‌بسی 5 روزه در این شهر شدند. جان کری وزیر خارجه آمریکا شامگاه چهارشنبه در هامبورگ با سرگئی لاوروف همتای روسش درباره اوضاع حلب گفتگو کرد. قرار است مذاکرات این دو امروز پنج شنبه ادامه یابد. جنگ داخلی سوریه در 5 سال گذشته دست کم 250 هزار کشته و میلیون ها آواره بر جای گذاشته است. برای اطلاعات بیشتر از خبرها به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید. ایمیل ما هست info@radiofarda.com. سپاس که در این بخش خبری با ما همراه بودید.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم. در نمایر این هفته درباره سند دخل و خرج ایران در سال آینده صحبت خواهیم کرد. لایحه بودجه سال 96. با من همراه باشید. آخرین برنامه مالی سالانه دولت 11 در موعد مقرر به مجلس ارائه شد، با این اولویت‌ها که حسن روحانی در زمان تقدیم لایحه بودجه سال آینده به آنها اشاره کرد.
برای 4 طرح مهم اولویت قائل شدیم. برای مسئله آب که موزل بزرگی امروز در کشور ما هست، برای مسئله فاضلاب، برای مسئله محیط زیست و برای مسئله ریل.
نخستین نکته در باب آخرین لایحه بودجه دولت 11 ویژگی منحصر به فرد آن با اسلاف این لایحه است. با این توضیحاتی که حسن روحانی درباره شفافیت در لایحه بودجه ارائه کرد.
ایجاد شفافیت مالی در بودجه و منع هر گونه عملیات مالی خارج از بودجه عمومی است. به همین منظور دولت در بودجه سال آتی تبصره‌ای گنجانده است که تمامی منابع عمومی بایستی از طریق فرایند رسمی بودجه و تحت نظارت نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی هزینه شود.
اما اعداد و ارقام اصلی بودجه سال آینده چگونه است؟ این را محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه ایران و معاون حسن روحانی در برنامه تلویزیونی اینگونه پاسخ داده است.
پیش‌بینی می‌کنیم که برای سال 1396 1085 هزار میلیارد تومان دولت و شرکت‌های دولتی درآمد کسب کنند و هزینه بکنند. از این رقم 757 هزار میلیارد تومانش رو قرار شرکت‌های دولتی دخل و خرج بکنند. آنچه که برای دولت میمانه، یعنی وزارتخونه ها، 371 هزار میلیارد تومان. آنچه که از این 371 هزار میلیارد تومانه، 51 هزار میلیارد تومانش که درآمدهای اختصاصیه. یه بخش دیگری باقی میمونه در حد 319 هزار میلیارد تومان. اینو قرار شد که ما 160 هزار میلیارد تومانش از مالیات و عوارض و حقوق گمرکی و اینها به دست بیاریم. 110 هزار میلیارد تومانش رو نفت بفروشیم و بقیهش رو هم از واگذاری اوراق مالی و دارایی‌های سرمایه‌ای بتونیم کسب بکنیم.
رشد رقم اصلی لایحه بودجه سال آینده در مقایسه با قانون بودجه مصوب امسال افزایشی حدوداً 10% است که با کسر تورم کمتر از 9% میتوان به این جمع‌بندی رسید که بودجه سال آینده در مقایسه با قانون بودجه امسال نه انقباضی است و نه انبساطی. از کامران دادخواه ارزیابی او از کلیت لایحه بودجه سال آینده را میپرسم. این استاد اقتصاد دانشگاه در بوستون آمریکا در پاسخ چنین میگوید:
این لایحه یک جنبه‌های مثبتی داره، برای اینکه نسبت به لایحه‌های سال‌ها مقدار زیادی واقع‌بینانه‌تره. مثلا در مورد درآمدهای نفتی، مالیات و غیره یک کمی واقع‌بینانه‌تره. البته بایستی توجه بکنیم که فرض درآمد نفتی بر اینه که بتونن به 50 دلار بفروشن و بعد هم درآمد نفتی رو بتونن به ریال تبدیل کنن بر اساس 3300 تومن بر دلار. ولی یک واقعیت دیگه هم هست که اینجا همون وضعیتی که در سابق بوده میخواد حفظ بکنه. مسئله ای که دولت آقای روحانی باش مواجه بوده این بوده که ساختار اقتصادی ایران رو عوض بکنه. در این بودجه یه همچین چیزی پیدا نیستش.
اعداد ارقام پرشمار لایحه بودجه برای فعالان اقتصادی حوزه‌های مختلف اقتصاد نشانه هایی روشن هستند از انتظارات و اتفاقهایی که می تواند زندگی اقتصادی آنها را تحت پوشش قرار دهد. اما برای مردم عادی اعداد و ارقامی که نخست از هر ارزیابی بودجه‌ای برایشان اهمیت پیدا می کند نرخ محاسباتی دلار است. یعنی نرخی که بر مبنای آن دولت قرار است درآمدهای نفتی خود را تبدیل به ریال کرده و آنها را مصرف کند. محمد باقر نوبخت با محاسباتی از میزان فروش نفت و درآمد در نظر گرفته شده برای این بخش به رقم محاسباتی دلار در سال آینده میرسد.
اون چه که من رم الان باهاتون صحبت میکنم 3200 است برای هر دلار. ما سال آینده حداکثر 3300 تومان دیدیم، یعنی 100 تومان بیشتر از الان. سیاست دولت این نیست که قیمت دلار بالا برود.
قیمت دلار در بودجه امسال 3200 تومان در نظر گرفته شده بود که افزایش 100 تومانی در لایحه بودجه سال آینده نشانه ای از ثبات قیمتی و البته همچنان فشار برای پایین نگاه داشتن قیمت ارز خواهد بود. کامران دادخواه، استاد اقتصاد دانشگاه نورسیسترن در بوستون آمریکا، منتقد پایین نگاه داشتن قیمت ارز است و در این باره چنین میگوید:
از این نظر که این عدد چقدر واقعیت داره، باعث بگیم که این واقعیت نداره. ولی گذاشتن یک عدد به طور متوسط برای بودجه ایرادی نداره. این دو نکته است. یعنی یکی این که دولت نمیتونه بیاد بگه هر روز چه قیمتی بذاره توی بودجه. در مجموع باید یک عددی که نسبتاً درسته بذاره. ولی این عددی که گذاشته از نظر واقعیت اقتصاد ایران عدد پایینی است.
نفت بشکه 50 تا 55 دلاری نیز که مبنای محاسبه قیمت برای لایحه بودجه سال آتی است، به نظر عدد و رقمی مبنی بر پیشبینی‌های اوپک و روند بازار نفت پس از اعلام خبر کاهش میزان تولید این سازمان است. اما میزان وابستگی دخل و خرج دولت به نفت در لایحه سال آینده به حدود 35% خواهد رسید که با الزام کاهش سالانه وابستگی به نفت در تعارض است. کامران دادخواه، استاد اقتصاد در دانشگاه نورسیسترن آمریکا:
این کاهشی هم که در ظاهر به نظر میاد، این در نتیجه افت درآمد قیمت نفت و محدودیت‌های صادرات نفت بوده. این بر اساس برنامه‌ای نبوده. درآمد نفت فروش دارایی ملت ایرانه. بنابراین راه اصلی و اساسیش عبارت از این است که این پول کنار گذاشته بشه، یا در یک صندوقی فقط سرمایه گذاری کنه، یا اینکه فقط درآمدش رو بعداً تقسیم بکنه، یا اینکه کلش به سرمایه گذاری اختصاص بده کنه. این مسئله مهمیه.
آنگونه که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در صحن علنی مجلس شورای اسلامی و در بیان اهداف لایحه بودجه سال 96 گفته است، قرار است روند کاهش نرخ تورم همچنان ادامه یابد. یکی از اعداد و ارقام مهم هر لایحه بودجه رقم پیش بینی شده برای بودجه های عمرانی است. این رقم نشان می دهد که دولت چه تقاضایی برای پیمانکاران و فعالان اقتصادی در نظر گرفته و اقتصاد ایران از این رهگذر چه تحولاتی را انتظار می کشد. رقم بودجه های عمرانی سال آینده 62 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که از بودجه عمرانی مصوب امسال 10% بیشتر است. اما قرار است مکانیسمی ویژه و جدید برای این بودجه در نظر گرفته شود تا بودجه های عمرانی مؤثرتر از همیشه باشد. محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، در این باره توضیح داده است که چگونه قرار است بودجه های عمرانی خلق منابع مالی کنند.
برای اینکه از این پولمون استفاده بیشتری بکنیم، اعلام کردیم که این پول رو ما توی بانک میذاریم و طرحامون رو به بخش خصوصی رو دعوت میکنیم برای همکاری، چه خودش مستقلا انجام بده، چه با ما به صورت مشارکت عمومی خصوصی انجام بده. یعنی با هر ریالی که میذاریم 3 ریال میتوانیم برای این طرحا تسهیلات بدیم. ما البته هر 62700 میلیارد تومان رو این تصمیمش رو نداریم. تصمیم داریم که حدود 10000 میلیارد تومانش رو از طریق افزایش سرمایه بانک‌ها عمل بکنیم. چون ما هر یک ریالی که سرمایه یک بانکی رو افزایش میدیم، حدود 8 برابر میتوانیم قدرت تسهیلات دهیش رو بیافزاییم. به این ترتیب ما میتوانیم بیشتر از این 62700 میلیارد تومان خلق منبع بکنیم برای طرح‌های عمرانیمون.
بر اساس لایحه بودجه سال آینده، منابع پیشبینی شده برای پرداخت یارانه‌های نقدی 48 هزار میلیارد تومان است و معاون حسن روحانی تأکید کرده است که قیمت حامل‌های انرژی در سال آینده افزایشی نخواهد داشت.
ما برای سال آینده الان که توی این بودجه مونه، حتی 1 ریال از محل این افزایش‌ها ندیدیم. من یه جایی شنیدم که گفتن که دولت می‌خواد 5% قیمت بنزین رو افزایش بده. اصلا این حرف درستی نیست. ما همچه برنامه‌ای هیچ جا نداریم.
حقوق‌ها و دستمزدهای کارکنان دولت نیز 8 تا 10% افزایش می‌یابد تا سنت بالا رفتن حقوق و دستمزد متناسب با نرخ تورم همچنان حفظ شود. بودجه سال آینده تا تبدیل شدن به قانونی لازم الاجرا راه درازی در پیش دارد. اما این برنامه مالی و سند دخل و خرج بیش از هر چیز نگران از آینده مناقشات سیاست و روابط بین المللی است که می تواند اعداد و ارقام مرتبط با آن را به شدت تغییر دهد. از اینکه تا پایان این نماگر با من همراه بودید از شما سپاسگزارم. منتظر ایمیل هاتون به آدرس نماگر@radiofarda.com هستم. تا هفته و نماگر دیگه، روز و روزگارتون خوش.